سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده که امروز و فردا در 21 ولایت این کشور بارندگی شدید خواهد بود. بر اساس تخمین این اداره در بسیاری از نقاط این کشور احتمال سرازیر شدن سیلاب ها هم می رود. از سوی دیگر وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که در اثر سیلاب های اخیر که از یک ماه به این سو در ولایت های مختلف افغانستان سرازیر شده 170 تن جان دادند و 250 تن دیگر زخمی شدند. در تازه ترین رویداد که ولایت لوگر روز شنبه شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بود، تنها در ولسوالی خوشین ولایت حداقل 20 تن جانهایشان را از دست دادن و 30 تن دیگر زخمی شدند. قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد معافیت سفر 13 مقام طالبان تصمیم گیری کند. روسیه و چین که اعضای دائمی شورا هستند، خواستند تا معافیت سفر مقام‌های طالبان ادامه یابد، اما کشورهای غربی در رأس آمریکا خواهان رفع معافیت شدند. در این میان حکومت طالبان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا بر رهبران آنها تحریم وضع نکند. ترکیه می‌خواهد که 227 تن دیگر از پناهجویان افغان را به کشورشان بازگرداند. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داده که این افغان‌ها به صورت غیرقانونی وارد آن کشور شده بودند و اکنون در یک طیاره چارتر دوباره به افغانستان فرستاده می‌شوند. پیش از این هم صدها تن از پناهجویان افغان در چندین پرواز از ترکیه به افغانستان فرستاده شده بودند. در این حال مقام‌های ترکی گفتند برای آن هده از افغان‌هایی که به صورت داوطلبانه به افغانستان باز می‌گردند، در زمینه کاریابی در پروژه‌های مختلف همکاری می‌کند. پلیس پاکستان عمران خان صدر اعظم سابق این کشور را متهم به نقض قوانین ضد تروریسم کرده. تحقیقات پلیس از عمران خان پس از آن صورت گرفت که او پلیس و قوه قضاییه را به بازداشت و شکنجه یکی از دستیاران نزدیکش متهم کرد. از ماه اپریل و از زمان برکناری او از قدرت، عمران خان تبدیل به یکی از منتقدان سرسخت دولت و اردوی پاکستان شده. صدها تن از هواداران عمران خان پس از انتشار اخبار مربوط به آغاز تحقیقات از او در بیرون خانه‌اش در اسلام آباد تجمع کردند و تعهد کردند که در صورت تلاش پلیس برای بازداشت او پایتخت را تسخیر می‌کنند. و رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد تحولات اخیر اوکراین و توافق هسته‌ای با ایران گفتگوی تلفنی کردند. آنها از توافق برای بازدید هیئت اداری بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین استقبال کردند. روسیه تهاجم گسترده‌اش بر اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این مجله خبری. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که در صورت سرپیچی از فرمان رهبر آنها مبنی بر اجاب زنان، سرپرست خانواده ها فراخوانده خواهند شد. این در حال است که یونت سیار نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان زیر سلطه طالبان ابراز کرده. در مورد همین نگرانی ها با یک آقای امور صحبت کرده ایم.
طالبا از نظر ایدئولوژیک اشتغی نکردن، در پالیزی که امنیت تامین کردن نتانستن، یک حالت بد اقتصادی را هم سر مردم افغانستان آوردن.
از خسارات انگفت جانی و مالی سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف افغانستان هم جزئیات خواهیم داد. در ادامه از برخی باشنده های ولایت های شمال کابل میشنوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان زندگیشان تا چی حد تغییر کرده؟
برای فعلا همه فامیلم فعلا بیکار است، همگی در فکر ازی است که چطور شود.
شوهرم هم کار من دولت بود و هم در خانه است. اولاد های ما امروز از ما نان میخواهد، لباس میخواهد.
در مسائل بین المللی از گفتگوی تلفنی رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد تحولات اخیر اوکراین جزئیات می دهیم. پیام های شما را در جریان این مجله خبری نشر خواهیم کرد.
اگر دخترها تعلیم تحصیل نداشته باشند، ما امروز به دختر زن ضرورت داریم. ما چی کنیم؟
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شمایی که همین اکنون با رادیو آزادی پیوستید. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در صورت سرپیچی از فرمان صادر شده رهبر آنها مبنی بر اجاب سرپرست بعض از خانواده ها خواسته شده و توصیه های لازم در مورد تطبیق اجاب برایشان صورت خواهد گرفت. به گفته وزارت تا یک سال گذشته فرمان صادر شده آنها در مورد اجاب مورد استقبال و حمایت گرم زنان در افغانستان قرار گرفته. این در حال است که شمار از زنان افغان در عکس العمل به اظهارات تازه وزارت میگویند که آنها هیچگاهی از اجاب اجباری حمایت نمی کنند. جزئیات در این گزارش.
مقام های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در نشست ارائه گزارش سالانه این وزارت گفتند فرمان صادر شده در مورد حجاب از سوی رهبرشان نه تنها عملی شده بلکه در ولایت های مختلف با استقبال گسترده مواجه شده است. اما زنان افغان در واکنش به این اظهارات گفتند حجاب اجباری را نمی پذیرند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت
100 سال پیش هم همه افغانستان فرهنگ عنانات سیستم اسلامیت اجاب را مراعت میکردن و پیش میبردن، در رسانه ها کار میکردن، ادارات دولتی کار میکردن، به اجاب نبودن. فرهنگ ما همو عنانات ما من گپا از اینا را رد میکنم.
آقای مهاجر میگوید زنانی با این فرمان مشکل دارند که به گفته او از هانشان از رویکرد کشورهای دیگر متاثر شده است. اما شماری از زنان افغان در واکنش با این اظهارات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگویند افغان ها یک جامعه اسلامی دارند و حجاب از سالها به این سو در این جامعه عملی شده است، اما تسلیم شدن به حجاب اجباری ناممکن است. شریفه نصحت فعال مدنی به رادیو آزادی گفت زنان پیش از حاکمیت طالبان نیز حجاب اسلامی را رعایت می کردند.
در مورد نشست اخیر امر بالمعروف در مورد حجاب زنان میشه بگوییم که زنان افغانستان همیشه با حجاب بوده و همیشه سنت‌های کشور خود را در نظر گرفته و حجاب اسلامی را مراعات کرده و اونا هیچگاه قبل از اینکه امارات هم به افغانستان بیایه به حجاب نبوده و همیشه حجاب اسلامی در اولویتشان بوده. نمایان میسازند که خانمای افغان قبل از این به حجاب بودن و زمانی که اینا به قدرت آمدن خانمای افغان با حجاب شده.
مریم دیگر فعال مدنی افغانستان میگوید زنان افغان پیش از حاکمیت دوباره طالبان هم مسلمان بودند و حجاب را رعایت میکردند.
د خزینه او د حجاب پاړه چې کوم فرمان صادر شوی،
فرمانی کې در مورد حجاب زنان صادر شده، در آن واضح گفته شده که 99% زنان در افغانستان پیش از این نیز حجاب را رعایت کردند. اما این را همه میدانند که این یک امر طبیعی است. در افغانستان 20 سال اشغال بود و کسانی که از این اشغال متاثر شدند این فرمان بالای آنها تأثیر گذار است.
غربی کلتور د ترویج هڅه شوی وي نو یو څه اثرات به ضرور کړی وي.
رهبر طالبان در هفته هم ماه ثور سال روان خورشیدی با صدور فرمانی گفت که زنان باید در مکانهای عمومی چهرهشان را بپوشانند، بدون ضرورت نباید از خانه بیرون شوند. در این فرمان آمده بود در صورت سرپیچی از این فرمان مسئول خانواده مجازات خواهد شد. در این فرمان از چادری و حجاب عربی به عنوان حجاب شرعی یاد شده بود که این موضوع با واکنش های زنان افغانستان مواجه شد و آنان اجباری کردن این گونه حجاب را خلاف فرهنگ این کشور دانستند. شماری از زنان به گونه اعتراضی به جاده ها برآمدند و از جامعه جهانی خواستند که جلو این گونه محدودیت ها و فشارهای طالبان را بگیرد. این فرمان طالبان با واکنش هایی در بیرون از افغانستان نیز مواجه شد و سازمان دیدبان حقوق بشر، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، اتحادیه اروپا و مقامهای امریکایی این اقدام طالبان را نقض حقوق زنان افغانستان دانستند.
این در حال است که دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونتسیار از وضعیت کنونی زنان و دختران زیر سلطه طالبان ابراز نگرانی شدید کرده و امروز در صفحه تویترش نوشته که دختران و زنان افغان با تهدید شدید محدودیت ها روبرو هستند. در این مورد با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی گفتگوی تلفنی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که چرا طالبان به نگرانی های جامعه جهانی پاسخ مثبت نمیدهند.
باور ما است که طالبا از نظر ایدئولوژیک اشتباهی نکردند و این حدس و گمان مردمای افغانستان و کسانی که بر از اینا لابیگری میکردند که این طالبا و طالبای دهه نود نیست، کل از اینا به اصطلاح غلط از آب در آمد و ضمناً تعهدی که اینا با جامعه جهانی بسته بودن که اینا تروریسم همکاری نمی کنن، این یک ثبوت اخیراً به دست داده شد که رهبر القاعده در پالوی خانه وزیر داخله در کابل کشته میشه. اینا در پالویزی که امنیت تامین کردن نتانستن، یک حالت بد اقتصادی را هم سر مردم افغانستان آوردن، مردم تماما کارهای خود از دست دادن.
یکی از نگرانی های جامعه جهانی نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دخترها در افغانستان است. بر علاوه موارد را که شما یاد کردین، این همه بالای تصمیم گیری نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با ممنوعیت سفر رهبرای طالبان چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
خب من فکر میکنم که بیشترین کشورهای دنیا یا کشورهایی که شامل اینمی شورای امنیت دمی مورد هستند، اونا بجز از روسیه و چین طرفدار رفع مافیات بر از اینا نیستند و اونا دلایل خود دارند. دلایلش هم اینمی چیزی که ما پیشتر گفتیم که طالبا تغییر نکردند، طالبا توریسم همکاری میکنند و طالبا با او تعهداتی که قبلا در توافقنامه دوحه با او متحد بودن عمل نکردم.
به نظر شما آیا زینفان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای به دنبال منافع خودشان هستند یا واقعا اینا میخواهند که بر مردم افغانستان یک تغییر بیاید و یا فشارهایی را یا روی دست بگیرن بالای طالبا که بتونن واقعا طالبا را وادار کنن که مسائل حقوق بشری و اقتصادی و همچنان مسائل را که شما یاد کردین اونا را واقعا رعایت کنن؟
نه، من فکر میکنم که شورای منطقه در پای منافع خود هستن و این بازی را هر کشور کوشش میکنن به نفع خود استفاده بکنه. مثلا پاکستان در اینجا منافع خاص خود داره و به این معناست که اینا میخوان تجارت افغانستان به دستشان باشه، معدن به دستشان باشه و به می ترتیب چین به خاطر سرمایه‌گذاری های بیشتر در افغانستان علاقمند است و در پالوی ازی که علاقمند است یک نوع محافظه‌کارانه پیش میره.
محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در 3 روز گذشته بر اثر سیلاب ها در لوگر، نورستان و غزنی دست کم 40 تن جان باختند و 50 تن دیگر زخمی شدند. این را مقام ها می گویند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که برای رسیدن به آسیب زده ها 6 کمپ اضطراری ایجاد شده. جزئیات در این گزارش.
در 3 روز گذشته لوگر، میدان وردک، نورستان، لغمان و ننگرهار بیشترین آسیب را از سیلاب ها دیدند. خانه های مردم فرو ریخته، زمین های زراعتی ویران شده و مهمتر از همه تلفات جانی نیز در پی داشته است. بر اساس معلوماتی که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان و مقامات محلی بر رادیو آزادی داده است، در 3 روز گذشته در نتیجه سیلاب های اخیر در لوگر، نورستان و غزنی دست کم 40 تن جان باختند و 50 تن دیگر زخمی شدند. تنها در لوگر 20 تن جان باخته، 30 تن زخمی شده و از زنده و مرده 4 تن دیگر خبر نیست. همچنان 18 تن زن در نورستان و دو جوان در غزنی نیز جان باختند. در این میان ولسوالی خوشی ولایت لوگر به شدت از سیلاب ها آسیب دیده است. شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت خانه های مردم در ولسوالی خوشی همچنان زیر آب است و نزدیک به 2800 خانه از بین رفته است.
شش کمپ برایشان ساختیم و خیمه نیز زده ایم. فعلا برایشان غذای آماده می دهیم. به همین ترتیب کمیته های برای آنها تشکیل داده ایم که از طریق آن سروی می کنیم و چیزهای دیگری هم برایشان می دهیم و بعدا با همکاری نهادها بررسی کاملی انجام خواهیم داد. فعلا کمک های اولیه به همین گونه ادامه خواهد داشت.
سیل زدگان این منطقه نیز از وضعیت بد خود نگران هستند. دو تن آنان به نام های روح الله و نور محمد می گویند
سیل همه چیز را خراب کرد. فقط لباسی که در جان داریم باقی مانده. دیگر هیچ چیزی نداریم، غذا نداریم. همه بیرون آمده ایم. زنان ما آنجا نشستند. اینجا آمده ایم تا مردم صدای ما را بشنوند.
ما از خداوند و جامعه جهانی کمک می خواهیم. بیایید حال ما را ببینید، همه چیز را ببینید، اتاق ها را ببینید، خانه ها را ببینید.
این توقع و خواست تقریبا همه سیلزدگان است که خواستار کمک های عاجل هستند. افغانستان در سال جاری به دلیل حوادث طبیعی با بدترین فاجعه روبروست. از سوی هم برخی از سازمان های هواشناسی بین المللی و داخلی نسبت به بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در 21 ولایت افغانستان در روزهای آینده هشدار دادند. مقام های حکومت طالبان هم از جامعه جهانی میخواهند که به سیلزدگان افغانستان کمک کند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان و روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که این فاجعه خارج از کنترل آنهاست و از جامعه جهانی میخواهند که در این زمینه با آنها همکاری کند. رادیو آزادی.
پیام های شما تا لحظات بعد. اکنون میشنوید که رهبران امریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد تحولات اخیر اوکراین و توافق هسته‌ای با ایران گفتگوی تلفنی کردند. این که در این گفتگو روی کدام موضوعات بیشتر تمرکز شده، جاوید نعیمی جزئیات داره.
رهبران امریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در گفتگوی مشترک تلفنی دیروزشان بر اهمیت مسئولیت تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا تاکید کردند. آنها همچنان از مجوز استقبال کردند که در نتیجه آن بازرسان اداره بین المللی انرژی اتمی می توانند برای تحقیق به تأسیسات زاپوریژیا بروند. رهبران چهار کشور غربی همچنان خواستند تا سفر این هیئت به زودی صورت گیرد. با تازگی چندین حمله بر تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا صورت گرفت که نگرانی ها از احتمال وقوع فاجعه هسته‌ای را افزایش داد. روسیه و اوکراین اردو هم دیگرشان را با آغاز حمله بر این تأسیسات متهم می کنند. بعد دنبال حمله روسیه بر اوکراین در ماه فوریه، تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا در ماه مارچ از سوی نیروهای روسی اشغال شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه گفت که با همتای روسیه ولادیمیر پوتین توافق کرده تا به بازرسان اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا داده شود. خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که شاید سفر هیئت این اداره در اوایل ماه سپتامبر صورت گیرد. رهبران امریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی همچنان روی احیای توافق هسته‌ای با ایران هم گفتگو کردند. قصر سفید دیروز اعلام کرد که رئیس جمهور جو بایدن با رهبران بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد جلوگیری از اقدامهای بی‌ثبات کننده ایران در منطقه گفتگو کرده و خواهان ادامه تلاش‌ها با شریکان منطقه‌ای غرب در شرق میانه شده است. ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در سال 2018 از توافق هسته‌ای با ایران بیرون شد و تحریم‌های شدید بر آن کشور وضع کرد. اداره فعلی امریکا می‌گوید که خان احیای این توافق است، اما تا اکنون اقدام‌ها به جای نرسیده است. قصر سفید در مورد گفتگوهای بایدن با مقام‌های بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد ایران جزئیات بیشتر را نکرده و بخش بیشتر اعلامیه مشترک به تحولات مربوط به اوکراین می‌چرخد.
بیشتر از خبر.
در این بخش برنامه میشنوید که سازمان بین المللی پاملرنه یا کیر افغانستان را از جمله کشورهای خوانده که در سال روان شمار زیاد از کارکنان مؤسسه های امداد رسان در آن کشته شدند. جزئیات را در این گزارش به شما داریم.
سازمان بین المللی پاملرنه در گزارش تازه خود گفته که افغانستان پس از سودان یک کشور خونین برای امدادگران کمک‌های بشری است که تنها در سال روان 8 امدادرسان در آن کشته شده اند. در گزارش گفته شده که این 8 تن در بخش‌های تطبیق واکسن پولیو کار می‌کردند و در 24 فوریه سال روان در افغانستان کشته شدند. بر اساس گفته‌های ملیسا کورنیت، مشاور حقوقی سازمان بین المللی پاملرنه، در این گزارش گفته شده که این 8 تن در کشوری که با بحران بشری روبرو است کار مهم را انجام می‌دادند و کشته شدنشان زایی بزرگ است. در این گزارش همچنان آمده در افغانستان به دلیل اقتصاد در حال رشد و واقعات طبیعی 19 میلیون از افراد این کشور با گرسنگی و مشکلات سخت اقتصادی روبرو هستند. افغانستان در حال از طرف سازمان پاملرنه دومین کشور خونین برای امدادگران بشری خوانده می‌شود که در سال‌های گذشته هم این کارکنان با تهدیدهای زیاد مواجه بودند. جانداد جهانی، استاد پانتون پکتیا که خودش هم در بخش رسانیدن کمک‌های بشری کار کرده است، میگوید که حکومت طالبان نتوانسته است که به تنهایی فاجعه اقتصادی و بشری فعلی را مهار کند. با گفته وی، برای کارکنان بخش کمک‌های بشری باید امنیت و فرصت مهیا شود تا به افراد نیازمند در مناطق دوردست کمک رسانی کنند.
د بشری مرستو رسون کی په ټولنو کې د ټولنو
امدادګران بشر دوستانه در داخله جامعه کار میکنن، سروې میکنن، کمک ها را برنامه‌ریزی میکنن و تقسیم میکنن و تمام اینها فعالیت هایی است که به حضور مستقیم بنیادهای خیریه و بشری ضرورت دارد. در افغانستان این که ذهنیت عمومی در مورد خارجی ها خوب نیست، بعضی اوقات این مشکلات را به میان می آورد. این سبب می شود که اشخاص اصلی که به صاحب روند نمی روند و کمک به شکل خوب آن توزیع نمی
می‌شود. آقای جهانی میگوید حتی در وقت نزاع و جنگ هم برای امدادگران بشر دوستانه چیز گفته نشده، اما در افغانستان این امدادگران توسط طرف‌های درگیر ربوده میشوند، زندانی میشوند، مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و کشته میشوند. با گفته ای وی، این واقعات بسیار از امدادگران کمک‌های بشر دوستانه را مجبور کرده تا به بسیاری از مناطق نروند. انعام الله سمنگانی و قاری یوسف احمدی، معاونان سخنگویان حکومت طالبان، در مورد گزارش تازه این اداره به رادیو آزادی چیز نگفته، اما پیش از این از کشورها و نهادهای کمک رسان خواسته بودند که در افغانستان با افراد فقیر کمک کنند. گزارش سازمان پاملرنه در مورد تلفات امدادرسانان کمک‌های بشری در حال نشر می‌شود که با حاکمیت طالبان در افغانستان بحران اقتصادی و واقعات طبیعی اخیر مردم را نسبت به هر زمان دیگری و کمک‌های بشری نیازمند کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. با سپری شدن بیشتر از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار از ساکنان ولایت‌های شمال کابل از تاثیرات این تحول بر زندگی اقتصادیشان شکایت دارند. اینکه چی گفتن در این گزارش به شما داریم.
فرشید فقیرزاده پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از یک سال گذشته از کارهای ساختمانی خود و عایدی که به دست می آورد خوشحال بود. اما حال بسیاری از چیزها برای او تغییر کرده. فرشید بیکار است و نگران.
یکی از بخش های ساختمانی در بنایی کار میکردم، تمام پروژه ها فلج شد و دیگه ساختسازی در افغانستان جریان نداره، بودجه وجود نداره که را بچرخانه. شخصا خودم ماش داشتم از یک خانه، کل فامیل من نفقه میداده، ولی برای فعلا همه فامیلم فعلا بیکار است. همگی در فکر ازی است که چطور شود.
فرشید میگوید که پیش از برگشت طالبان به قدرت ماهانه حدود 30,000 افغانی درآمد داشت، اما حالا او مجبور شده که برای تغذیه خانواده اموال خانه اش را بفروشد. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت نهادهای بزرگ جهانی مانند بانک جهانی با افغانستان معلق شد، چیزی که اقتصاد افغانستان را به سمت فروپاشی حرکت داد. اکنون سازمان ملل متحد میگوید که تقریبا 25 میلیون نفر در فقر به سر میبرند. وصلت 25 ساله در شهر چاریکار زندگی میکند. او یک سال پیش در یکی از مکتبهای محلی معلم بود، اما حالا در خانه نشسته است.
قبل از سقوط نظام جمهوریت معلوم بودم وضعیت زندگی من خیلی خوب بود، تمام مصارف زندگی من میتونستم رفع کنم، اما متاسفانه حدود یک سال میشه که طالبان سر قدرت آمدن با سیاست های زن ستیزانشان و فعلا یک سال میشه که بیکار هستم. شوهرم هم کار من دولت بود، او هم در خانه است. اولاد های ما امروز اسمانان میخواهد، لباس میخواهد.
محمد زمیر زهیر 28 ساله یک سال قبل در ولایت پروان خبرنگاری میکرد، اما او میگوید که دیگر از آن روزگار خبری نیست. او چند ماه بعد از بازگشت طالبان از راه های قاچاقی خود را به ایران رساند.
رسانه ما به رکود مالی و اقتصادی مواجه شد. بیشتر از کارمندای ما به کشورهای مختلف متواری شدن و رفتن. تصمیم ما بر این شد که خانه و کاشانه خود را رها بکنم و همین الان ما در تهران به سر میبرم. ما شاهد کارهای خیلی ها شاقی عقب مانده هستیم که کارهای شاقه را به پیش میبریم. بیشتر افغان ها و حقوقی که باید برشان پرداخته شود متاسفانه که او حقوق هم برشان پرداخت نمیشه. تقریبا 3 میلیون تومان بازم بر ما میتن که نمیتونم حداقل خرچ اتاق خود خرچ خود مهیا بسازم، چه برسه که ما به زن و بچه و فرزند و پدر و مادر و برادر خواهر خود در افغانستان کمک بکنم.
سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان میپذیرد که فقر و تنگ دستی مردم را به سطوح آورده است.
بدون شک فقر یکی از مشکلات مردم است، اما امارت اسلامی افغانستان به خاطر مبارزه و مجادله با آن زمینه را برای مساعدت های نهادهای ملی و بین المللی به استثناء نظارت بدون مداخله مساعد نموده است.
اما او در مورد برنامه های مشخص درباره فقر زدایی چیزی نمیگوید. عبدالحد نایاب کارشناس امور اقتصادی است. او علت های ضعیف شدن اقتصاد مردم را این گونه توضیح میدهد.
دلایل ضعیف شدن اقتصاد کشور، دلیل اساسیش میتونه بحث تغییر رژیم یا تغییر یا تحولی که در کشور به وجود آمد، مثلا کم شدن عاید سرانه خودش یک عامل اقتصادی است که به دلیل بیکاری و به دلیل از اینکه رشد اقتصادی کم شد و این باعث شد که عاید سرانه در جامعه کم شود و طبعا معلوم دار است وقتی بیکاری در جامعه به وجود میاد خود بیکاری باعث میشه که عاید سرانه پایین بیاید و کم شدن در عاید سرانه نشان دهنده کاهش در رشد اقتصادی یک کشور به شمار میره. بحث فرار مغزها هم در کشور تاثیرگذار است و این باعث شد که تولید در کشور کم شود و بحث فرار سرمایه گذاریان یا بیرون شدن سرمایه گذاری ها از کشور هم عامل دیگه میتونه در بود اقتصاد باشه.
ملل متحد 2 ماه قبل در حساب تویتر خود نوشت که به حمایت از افغان ها ادامه خواهد داد. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی در افغانستان به نیازمندان کمک های بشری ارائه می کنند. اما شماری شکایت دارند که در برخی موارد این کمک ها به نیازمندان نمی رسد. با این حال علیم دادخان علیم آگاه مسائل سیاسی می گوید که یک سال گذشته زمان سختی برای مردم بود. او به این باور است که ادامه چنین وضعیت نگران کننده خواهد بود.
اگر وضعیت به همین شکلی که هست دوام بکنه، یقیناً که افغانستان در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. بحران‌های به مراتب بیشتر اقتصادی، اجتماعی و بشری و فاجعه بشری حتی درجه حاکم خواهد شد.
برخی دیگری هم مثل وصلت به آینده چندان خوشبین نیستند. وصلت میگوید اگر تغییر مثبت در زندگیش نیاید، آینده‌اش برباد خواهد شد.
پیام‌ها و نظریات شما
محمدی اختام اختره شامدت خیل بلس والی کوبن ولایت کاپیسا. محترم اختره شامدت خیل که دارای در حدود 100 فامیل و در حدود 7700 نفر نفوذ می باشد در کام مرگ و نابودی قرار داشته و طوفان سیلاب آن را تهدید می کند. از مسئولین امارت اسلام، از مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان و دیگر نهادهای خیریه داخلی و همچنان از نهادهای کمک کننده بین المللی خواهش مندیم که هر چه زودتر از لحاظ انسان دوستی و وجیبه اسلامی با کمک مردم فقیر ما شتافته و با خاطر نجات ما گام عملی بردارند.
15 آگوست روز تلخی، روز سیاهی، روز بدبختی به تمام مردم افغانستان بود. شما ببینیم بعد از 15 آگوست ما افغانها یک روز روز خوش ندیدیم. مکتب بانوان، مکتب دختران بیش از سن 8 و محدود شد و این کشتارهای خودسرانه روز روز بیشتر می شود. این انفجاری ها در ولایت های کابل در دشت برچین یا بیشتر می شود. این چه قسم حکومت دارید؟
عدی شریف خوبیکی البته نمی فهمد که گفته تعلیم تحصیل به زن فرض است. اگر دخترها تعلیم تحصیل نداشته باشند، ما امروز به دختر زن ضرورت داریم. ما چی کنیم؟ مرد یک زن ولادت بده یا فرزند یک در خانه تلاشی میره بدون پلیس کس که محرم سیاسر بردم چیزی در خانه داره. باید زنها را که تحصیل تعلیم مکتب همه چیزی همی حکومت امارت اسلامی افغانستان بخش شازد باید تنها یا به زنجال نیستن که مردم هم سر دوچار مشکل میشه.
پیام شما نظر شماست.
با با پیام های شما رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.